وأفضل الصلوات على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جهت ششم از بحث در قاعده ما یزمن و ما لا یزمن در جمله ای از احکامی است که در مقبوض به عقد فاسد، این احکام مخصوص به مال مقبوضی است که به عقد فاسد به دست دیگری قرار گرفته. مرحوم شیخ متعرض پاره ای از این احکام میشن. در اینجا این احکام را این شکل شد بهتر باشه تنظیم کرد. اولین حکم حرمت تصرف و جواز تصرف در مقبوض به عقد فاسد. آیا مالی را که به عقد فاسد در اختیار دیگری قرار گرفته جایز است برای او تصرف کنه درش یا جایز نیست تصرفش، حرام است؟ مخصوصا بعد از اینکه علم پیدا کرد که عقد فاسده و هنوز مال او در دست ایست، میتونه تصرف کنه یا حرام است تصرف؟ در اینجا اقوال و احتمالات مختلفی ذکر شده. یک قول، یک احتمال که ظاهر شیخ هم همین است، این است که حرمت تصرف در مقبوض به عقد فاسد هست، یعنی جایز نیست بدون اذن مالک تصرف کنه کسی که مال دیگری در اختیار او قرار گرفته به عقد فاسد در اون مال، اگر به اذنش، از او اذن بگیره، چون عقد که فاسد شد این مال باقیست در ملک، بر ملک مالکش. حالا که باقیست بر ملک مالکش، پس تصرف در او تصرف در مال غیره و قاعده یا عمومات و ادله لفظی و لبی که دالن بر این که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه یا لا یجوز التصرف فی مال امرئ مسلم الا باذنه، این عمومات اثبات حرمت تصرف در اینجا میکنه مگر به اذن مالک. و فرقی بین صورت علم و جهل به فساد عقد از طرف مالک حین العقد یا علم به فساد عقد هم نیست. علی کل التقدیرین، چه جاهل بودن حین العقد چه عالم بودن به فساد عقد، از ابتدا این مال بالاخره مال دیگری است و لا یجوز تصرفی. او بالاخره اذن به عنوان مالک نداده بوده، بلکه فروخته بوده مال خودش را به این، به عنوان اینکه این ملک اوست در اختیار او گذاشته، مجانی بالاخره در اختیار او قرار نداده بوده، اذن در تصرف هم نداده. همچنین فرقی میان موارد عقود معاوضه یا عقود غیر معاوضی هم نیست. بالاخره علی کل حال جایی که فاسد شد اون عقد و اون اثر عقد بار نشد، آنچه که انشاء شده بود اون عقد بود، چه عقد معاوضه باشه، چه عقد هبه باشه، چه عقد عاریه باشه، وقتی ثابت شد که این عقد را شارع امضا نکرده و اون اثری که انشاء شده بار نشد، بنابراین مال باقیست بر ملک مالکش. عمومات اختزا میکنه در اینجا حرمت تصرف را. و ملازمه بین عدم زمان علی تقدیر تلف در عقود مجانی ما لا یضمن به صحیحه که هست، اگر تلف میشد این قبل از تصرف، اگر تلف میشد ضامن نبود. این ملازمه نداره بین این که اگر تلف میشد ضامن نبود، ولی حالا که تلف نشد تصرف درش واجبه، بلکه ردش چنان که در بحث بعدی خواهد آمد واجبه به مالک. تصرف درش حرامه، جایز نیست، و ردش به مالکش. ملازمه هم بین این دو حکم نیست. اگر تلف میشد ذمه‌اش مشغول نبود، چون عقد مالا یضمن بود به صحیحه، ولی حالا که تلف نشده تصرف درش بدون اذن مالکش جایز نیست، باقی است بر ملک مالک و عمومات اقتضا داره حرمت تصرف داره. این یک قول که قول به حرمت تصرف مطلقا چه عالم، چه در فرض علم، چه در فرض جهل، چه در مقبوض، چه در عقود معاوضه که یزمن به صحیحه هاست، چه در عقود مجانیه غیر معاوضه که لا یزمن به صحیحه، در همه این موارد مقتضای اون عمومات حرمت تصرف است. پس من بیده المال، حالا که فهمید عقد فاسده دیگه نمیتونه تصرف کنه در این مال. صورت علم، در صورت علم به فساد هم حرمت، در صورت جهل به فساد حین العقد جاهل بوده بازم حرمت واقعا هست، فقط ممکنه این منجز نباشه بعد او تا وقتی که جاهل باشه، وقتی اونم فهمید حین العقد عالم نبودن جاهل بودن، بعد فهمید که نه عقد فاسده بازم واجبه برش، حرام برش تصرف، بلکه واجب است رد که اون حکم بعدی است بر بگردن به مالک. مقصود از علم و جهل، علم و جهل، علم و جهل به فساد عقد و عدم فساد عقد در حین العقد. این یک قول که مطلقا حرمت تصرف رو در مقبوض به عقد فاسد این قول قبول میکنه. هیچ، حالا اون بحث، اون بازه حکم دیگریست، این حکم بحث آخر این بحث میکنیم که آیا رد عدم خود امساک هم تصرف است یا امساک تصرف نیست، حرام هست، از جمله تصرفات محرمه خود امساک ماله، اون بحث دیگریست. حالا اونی که یقینا تصرفه، مثلا پوشیدن لباس، مثلا خواندن کتاب، در مقابل این قول به حرمت مطلق، حرمت مطلق در تمام صور، حرمت تصرف در تمام صور، یک اقوال دیگر، احتمالات دیگری هم هست، بعضیش تفصیل داده شده درش تفصیل هست که به بعضی از این اقوال خوبه یا احتمالات توجه بشه. یکی از اون احتمالات یا اقوال مطلبی است که منسوب به مرحوم سید در حاشیه مکاسب سید یزدی، ایشون خود حاشیه ایشون ندیدم ولی در کتاب های دیگه نسبت داده شده به ایشون، تفصیل بیان فرض علم دافع، علم مثلا بایع که مالک مال اصلی مال بوده، علمش به فساد معامله حین العقد و بین فرض جهل. فرمود اگر جاهل بود اینجا حرمت تصرف هست، اما اگر عالم بود دافع مال بایع مثلا عالم بود حین العقد به اینکه این عقد فاسده و ملکیت برای مشتری حاصل نمیشه، در اینجا هم بگیم حرام تصرف بر مشتری، این شون میگه نه در این چیز جایی جایز است تصرف. تعبیر یکی از ایشون نقل شده اینه که به جهت اینکه در اینجا در حقیقت تملیک متضمن اذن در تصرف هم هست، این که تملیک کرده مال خودش را به دیگری به عوض یا مجانا، این بالاخره اذن در تصرف در این مال هم بهش داده در نتیجه. در حقیقت تملیک دارای دو حیثیته، یکی اذن این که در این مال تصرف کنه، یکی این که این مال مال خود او بشه ولو در مقابل ثمن که مال او بشه. دو حیثیت داره تملیک، هم حیثیت اذن به تصرف رو داره، هم حیثیت تملیک رو داره. حیثیت تملیکیش را شارع امضا نکرد چون مثلا شرایط خاصی داشت، اون بعد از این شرایط مثلا ایجاب و قبول درست نبود، عقد فاسد بود، فساد عقد لابد مستند به فقد یکی از شرایط صحت عقد، ولی اذن در تصرف که ضمن اون تملیک بود، اون حیثیت اول را که ضمناً موجود بود، او مؤثر از نظر شرعی، چون اذن مالک در مال خودش مستلزم جواز تصرف شرعی است، حرمت تصرف رفع. پس به حیثیت دو اول که تملیک، حیثیت تملیکی موضوع صحت و نفوذ و ترتیب اثر شرعی نیست، لکن حیثیت دومیش که ضمن حیثیت اولی نیز موجود بود، او اشکالی نداره موضوع ادله جواز تصرف و این چیزها قرار بگیره. این بیان به این مقدار خیلی روشن اشکال درش. اشکالی که در این بیان به این مقدار هست اینه که در اینجا اولا نقض میشه کرد به موارد جهل هم. اگر این باشه بیان، این بیان فرقی نمی کنه بین مورد علم و مورد جهل. در جایی که آقای مالک جاهل باشه به اینکه معامله فاسده، به فاسده، خب اونجا هم اگر گفتیم تملیک متضمن حیثیت اذن هم هست، خب اونجا هم در حقیقت اذن داده، هم اذن داده و هم تملیک کرده. خب جنبه تملیکیش را شارع چون شرطش مثلا ایجاب و قبول بوده، صیغه بوده، صیغه اجرا نکردن باطله، اثر درش بار نمیشه، موضوع اثر نمیشه. جنبه اولش موضوع اثره، اذن نیست از مالک، اون اذن مستلزم جواز تصرف شرعی است. پس اگر این بیان بیان صحیحی باشه نبایستی تفصیل داد بین فرض علم و جهل، بایستی مطلقا قائل شد. در اینجا یه اذن زمینی خارجی هست، این اذن ضمنی خارجی مثلا موضوع اثر قرار میده. این اولا. و ثانیا تعبیر به استلزام نکرده، تعبیر به تضمن کرده، گفته تملیک متضمنه. اگه تملیک متضمنه خونجا متضمنه، چون علمش بفساد چه خصوصه، چه دخل داره؟ چرا از کجا اینجا ملازمه آمد؟ اولا ایشون دعوای ملازمه نکرده، دعوای استلزام کرده، دعوای تضمن کرده. اینم جایی از نیست اصلا. و این جواب نقضی، جواب حلیه بر این بیان، این که اساسا این که گفته بشه تملیک متضمن اذنه، این غلطه. تملیک متضمن اذن نیست، تملیک و اذن، اذن مالکی و تملیک با هم متباینن، در یه مورد جمع نمیشن. قبلا در بحث معاتات ما این اشاره کردیم، تملیک مالی به دیگری و اذن مالکی این دوتا با هم قابل جمع نیستن. چرا؟ اینا اقل و اکثر نیستن، متباینه اینن. و نمیشه تملیک متضمن باشه اذن مالکی رو. چرا؟ به جهت اینکه به نحو تضمن، البته به جهت اینکه در باب اذن مالکی، اذن مالکی موضوعش این است که مال مال خود این باشه. اذن مالکی معناش اینه مالک به دیگری بگه این مال گرچه مال منه، من اجازه دادم که تو در مال من تصرف کنی. تملیک درست عکس اینه، رفع مالکیت مالکه. تملیک میکنه میگه این مال از ملک من بیرون بیاد و بشه مال تو و تو تصرف کن چون مال تو. مثلا اگه بگه تصرف، پس این دوتا با هم دیگه دو مفهوم متضادن، یعنی متباینن، در یک مورد جمع نمیشه. جایی که بخواد اذن مالکی بکنه تملیک نبایستی کرده باشه، جایی که بخواد تملیک کنه دیگه اذن مالکی نداره، مالک نیست تا اذن مالکی بده. این اذن اینجا هم که مقصود اذن مالک دیگه، نه اذن شارع. شارع که اذنی نداره، حکم به جواز شرعی نیست، اباحه شرعیه در اینجا نیست. پس بنابراین آنچرا هر کسی، هر عاقدی مالکی که میخواد انشاء تملیک بکنه دیگه اذن مالکی رو انشاء نمیکنه، انشاء تملیک میکنه، چون ملتفته که انشاء تملیکش رافع موضوع اذن مالکیشه. چون رافع موضوع اذن مالکیشه قهره این دوتا رو با هم دیگه عاقل و ملتفت جمع نمیتونه بکنه. به این معنا که احدهما متضمن دیگری باشه، اذن مالکی، تملیک متضمن اذن مالکی باشه، این را تناقض تضادی درش هست. پس آنچرا که مالک در اینجا انجام داده در حقیقت تملیکه و نه اذن در تصرف در مال. مال رو به عنوان تملیک، اینکه ملک دیگری است، به دیگری پرداخت کرده و این با اذن مالکی جمع نمیشه در یه مورد. پس اینکه ایشون فرمودن تملیک یتزمن الاذن یا الاذن و التصرف ضمن التملیک نه. این بیان فرق نمی کنه، چون تضاد بین این دوتا در هر مرحله‌ای هست، همچنان که در از نظر شارع این دوتا با هم جمع نمیشه، از نظر خود متعاقدی که میخواد انشاء کنه به عبادتها در مسبب شخصی هم این تنافی هست. این تنافی در منشأ شرعی فقط نیست، در منشأ شخصیشون هم هست، چون منشأ شخصی هم میدونه که تملیک با اذن اینا دو مقوله‌ای هستن که با هم دیگه قابل جمع نیستن. اگر میخوام انشاء تملیک کنم پس دیگه من مالک نیستم تا اذن مالکی بدم. به لحاظ مسبب شخصی و منشأ شخصی متعاقدین هم این تنافی هست. پس شخصی که عالم به فساد هست بالاخره قصد انشاء تملیک داره یا نداره؟ یا نداره پس انشاء تملیک نیست، یا داره مسبب شخصی، فرض اینه که بیع شخصی رو انجام داده ولی شرعا فاسده. پس وقتی بیع شخصی رو انجام داده یعنی از نظر منشأ خودش داره انشاء تملیک میکنه، گرچه شارع این موضوع اثر قرار نده، بحث دیگه. اون انشاء شارع نه انشائی، در عالم انشاء خودش وقتی انشاء تملیک کرد پس دیگه انشاء اذن مالکی نمیتونه بکنه، چون داره میبینه این مال از ملکش خارج شد به حسب انشائش، به حسب انشاء شخصیش و مسبب شخصیش منشأ شخصیش این مال را، اون چیزی رو که انشاء کرده این مال را از ملک خودش بیرون کرده دیگه، معنی نداره اینجا اذن مالکی هم در ضمن این انشاء باشه. این تناقض و تضاد در اینجا هم دیگه، در مسبب شخصی ما ظاهر و واقع نداریم، یعنی چه ظاهر اینجوریه واقع اونجوریه. نه اذن در اون اذن تصرف نیست، اون استثناء تملیک منفعته، اون بحث دیگه. استثناء در تملیک کرده، ولذا اونجا میگن منافع باقی است بر ملک مال، میگن ینتقل المال مسلوبه المنفعه الى المشتری، اونجا هم استثناء در تملیکه نه در اذن، اونجا هم تملیک استثناء خورده به این معنا که مقتضای تملیک بدون قید اینه که منافعش رو هم تملیک کرده به دیگری به تبع. اگر استثناء کرد پس منافع در از نظر ملکیت باقی است بر ملکیت مالک خودش. انتقال عین مسلوبه المنفعه به مشتری به معنای عدم تملک منافعشه، نه به معنای عدم اذنه، عدم تملک دیگه مالک نیستن که بخواد اذن بده یا اذن نده، به معنای عدم انتقال. بازم استثناء در تملیکه نه استثناء در اذن، بازم تملیک را متعلق تملیک وقت عین و منفعت هر دو با همه، یه دفعه فقط عینه یه دفعه فقط منفعته، مثل تملیک اجاره در باب اجاره، در بابی که بیع میکنه و منفعت رو استثناء میکنه مسلوبه المنفعه منتقل میشه، در حقیقت منافع را از همون منشأ که عبارت از تملیک استثناء کرده، میگه این مقدار را ملک میکنه اون مقدار را ملک، مثل اینکه اجزا را اگر استثناء کنه گفت نصف دار را تملیک میکنم ربع دار را تملیک میکنم، استثناء کرد بقیه را یا ربعش استثناء کرد مثل اونه. بنابراین بین تملیک و بین اذن مالکی در منشأ و مسبب شخصی هم جمع نمیشه، این دوتا در یه چیز قابل جمع نیستن. پس اینکه کسی بگه در انشاء تملیک اذن هم تزمنن خابیده این درست نیست. تملیک با اذن اقل و اکثر نیستن، متباینه اینه که منشأ در هر عالمی چه در نظر شرعی چه از نظر هم چنانچه از نظر شارع نمیشه چیزی هم تملیک شده باشه شرعن هم اذن مالکی باشه در شرعن، از نظر منشی هم که عاقد باشه مسبب حاضر مسبب شخصیش هم این دوتا قابل جمع نیستن، چون او یا بالاخره میخواد تملیک بکنه تملیک شخصی خودش رو، تملیک اعتبار ملکیتی رو که خودش انشاء کرده، که میگیم شخصی یعنی این اعتبار خودشه انشاء خودش، یا میخواد اعتبار تملیک بکنه یا نمیخواد اعتبار تملیک، میخواد اعتبار باقی بذاره بر ملک خودش و اذن بده در تصرف. اگر تملیک کرد دیگه موضوع اون اذن رو برطرف کرد. این پس بنابراین این دوتا به این بیان با هم در یک جا جمع نخواهند شد. پس تضمناً نمیتونه مالک اذن مالکی بده با تملیک، یا اینه یا او، و چون تملیک داده التزام را ها اون حالا یه بیانی ممکنه داشته باشه که بعد اون یه بیان دیگری ممکنه داشته باشه، حالا اون چی که ایشون گفته اینه حالا اون یه بحث دیگری است، اونو میذاریم برای اینکه کل وجوه تمام که شد مشخص بشه چرا اینجا تضمن فقط نفی کنیم. التزام رو به بعضی از معانی ممکنه قبول کنه، اون بیان دیگری میخواد غیر از این بیان. پس بیان مرحوم سید به این مقداری که منصوب به ایشونه یک بیان فنی نخواهد بود، هم از نظر نقض برش وارده، هم از نظر حل به این شکل قابل رد. بیان دیگری یا احتمال دیگری یا قول دیگری در حقیقت که شاید ظاهر کلمات مرحوم اصفهانی باشه در اینجا، ایشون فرمودن بر این که اصلا جواز تصرف در تمام این موارد هست، شاید ظاهر بعضی از کلمات شیخ هم این باشه، در مبسوط جدیده خود شیخ در شیخ انصاری اسناد میده که ظاهر کلمات بعضی از فقها جواز تصرفه و عدم حرمت امساک ماله، حتی در بعد از فساد عقد. و اون اینکه گفته بشه در اینجا ما یک امر انشائی داریم و یه امر خارجی داریم. امر انشائی عبارت از مثلا انشاء تملیکه، حالا به عوض در بیع عهود معاوضه یا مجانن در عهود غیر معاوضی. بعد این مالک وقتی انشاء تملیک کرد، بعد چیکار میکنه؟ برمیداره خارجاً مال را در اختیار دیگری میذاره، حالا یا دفع میکنه به دیگری یا اجازه میده دیگری بیاد این مال را برداره، بهش اذن میده که بیاد این مال را برداره. اینجا خود این اذن دادن یا دفع کردن مال به دیگری، این یک فعل خارجی است. این فعل خارجی یا اذن خارجی، اذن خارجی است. این اذن خارجی در اینجا موضوع جواز تصرف یا مثلا جواز امساک مال قرار میگیره تا وقتی که خودش بر نگرده صاحبش از این. چرا؟ به جهت اینکه آنچه که باطل میشه به فساد عقد ثابت میشه، ثابت میشه که اون انشائی را که کرده، اون تملیک انشائی مورد اثر نبوده. ولی این دادن خارجی مال، این که دیگه فعل تکوینی بود، این که انشائی نبود، این یک اذن و یک تسلیت تکوینی خارجی بود. مالک مال خودش را تسلیت کرد دیگری را برای مال، به دادن این مال بود یا به اذن دادن که بیاد مال برداره ببره. این تسلیت گرچه به عنوان این بود، به خیال این بود که این آقا مالک این ماله، چون تملیک کرده بود، انشاء تملیک کرده بود، پس چون انشاء تملیک کرده بود به خیال اینکه این مال مال اوست، گفتش بیا بردار ببر یا داد در دست او. ولی این خیال و این خیال خلاف واقع در آمد، چون عقد باطل شد. ولی این این از قبیل تخلف داعی است. این بابش باب تخلف داعی است، نه باب متحقق نشدن اون اذن خارجی. بالاخره اذن خارجی یا تسلیت خارجی رو که انجام داده بود. اینجا آقای مالک دیگری را مسلط کرد تکوینن بر مال خودش، به اینکه مال در اختیارش قرار داد یا بهش گفت بیا مال بردار ببند. پس تسلیت خارجی متحقق شد. تسلیت دیگری بر مال ای خارجن و تکوینن متحقق شد. و این تسلیت موضوع جواز تصرف تا وقتی که خودش بر نگرده، بگه ها من حالا ملتفت شدم اینجوری برگشتم، دیگه در این مال حق نداری تصرف کنی، تا من بیام بگیرم یا برگردون مال رو، مثلا رد کن مال رو. تا وقتی که رد نیامده و از طرف مالک رجوعی از این تسلیت خارجی نشده، این تسلیت خارجی فعل تکوینی تحقق و موضوع جواز تصرف این تسلیت و اینکه ملتفت شد که انشاءش اون امر انشاءش باطله، این از قبیل تخلف داعیست برای این تسلیف خارجی، از قبیل تخلف داعیست. و قهرن این تخلف داعی موجب عدم تحقق تسلیف خارجی نیست. بعد این تسلیف خارجی رو از بین ببره، به اینکه بگه برگشتم من دیگه از حالا بعد تصرف نکن، رد کن مال رو به من. پس بنابراین این بابش باب تخلف داعیست نبیشتر. اینم یک بیان که بنا طبق این بیان تا وقتی که مالک در مقبوض به عقد فاسد خودش بر نگشته از این تسلیت خارجی و بهش نگفته برگردون مال را، بقاء مال در دست او بلکه تصرف او هم در این مال مثلا تصرفات دیگه در این مال مثلا جائز میشه، چون این آقا خودش تسلیت کرد او را بر این مال و این تسلیت خارجی مؤثر خواهد. اینم یک بیان که شاید بعضی از کلمات محقق اصفهانی ظاهر در این بیان باشه. این بیان هم قابل قبول نیست. چرا؟ چون اولا این باز نقضاً و حلاً قابل قبول نیست. نقض میشه به این که لازمه این اینه که اگر در اینجا اون عالم هم شد به فساد، هر دو علم پیدا کردن بعداً به فساد، یا از اول اصلا ممکنه فرض کنیم که آقای مشتری از اول عالم بوده به فساد، اینجا نه فقط واجب نباشه رد چون تسلیت خارجی شده از مالک و تخلف داعیست، بلکه جایز باشه اتلاف هم بتونه اتلاف هم بکنه این مال رو، در اینجا حق داشته باشه که این مال رو هم اتلاف کنه چون تسلیت خارجی کرده و اتلاف زمانی هم برش نباشه، مال خودش برگردونه این مال رو هم اتلاف کنه. گفته نشه که اینجا قاعده مایوزمن رو به صحیحه هست، اگر اتلاف کرد قاعده مایوزمن جلوش میگیره، میگه خب اتلاف کردی ضامنی، چون اولا خود ارتفاع حرمت تکلیفی اتلاف، زمان میگه حرمت وضعی هست دیگه، نمیگه حرمت تکلیفی هست، حرمت تکلیفی رو باید بگیم مرتفع از اتلاف. خود این به ما لا یلتزم بهی فقیه، جایی که مطلع باشه به اینکه عقد فاسده، علم پیدا کرد که این عقد فاسده، این مال مال دیگری است، آقایون فتوا شاید متسالم باشه که دیگه اتلافش جایز نیست تکلیفه، حالا زمان داشته باشه نداشته باشه اتلافش جایز نیست تکلیفه، حرام از اطلاف، در صورتی که این به این بیان اطلاف حرام نبایستی باشه، چون او تسلیت کرده، تسلیت خارجی رو که انجام داده تخلف داعی شده، تا وقتی که بر نگشته این آقا میتونه تصرف کنه، حتی تصرفی که مطلق. و ثانیاً چون تعبیری که از شیخ طوسی نقل شده در باب عدم وجوب رد فقط، نه جواز اطلاف، ایشون دیگه جواز اطلاف رو نگفته، با ها لازمه این کرام، چون تسلیته وقتی بنا شد چون تصرف جایز میشه دیگه، بنا شد موضوع جواز تصرف مطلق خوردن مثلا اینه بخوره، یا مثلا چون تصرف دیگه شامل اطلاف هم میشه، اگر تسلیت موضوع جواز تصرف نیست پس این قید دیگه از کجا؟ اگر تسلیت مالک دیگری را بر مال خودش موضوع جواز تصرف درست نمی کنه شرعا، تصرف که بالاخره شامل عجیبه، تصرف که شامل مطلق هم میشه. اتفاقا در باب غالبا تصرفات موجب تلف یا موجب اتلاف مال یا اتلاف مقداری از مالیت مال میشه، تصرف اصلا معنیش اینه، این دیگه عنوان تلف نیست که بگیم شامل تصرف هست. در چی؟ اتلاف مال دیگه، اتلاف منفعته. خیلی خوب، چون آریه معنیش اینه، چون آریه تملیک منفعت، تسلیط بر عینش فقط به مقدار تصرف در منافعه، نه بیشتر. بنابراین اگر تسلیط مجانی، تسلیط خارجی موضوع جواز تصرفه، پس اتلاف هم جایز میشه. تصرف هم معناش اینه دیگه، شامل اتلافات تصرفات متلفه میشه که غالبا هم تصرفات متلفن یا مالیت رو از بین میبرن، کهنه میشه این مال، مستعمل میشه، مستهلک میشه یا اصلش از بین، مثل مأکولات و مطعومات اینا که اصلش از بین میره. پس بنابراین یا منفعتش رو مثلا استیفا میگه اتلاف منفعت. بنابراین یا میگیم تسلیط خارجی موضوع هست، یعنی اگر نیست پس واجب است رد و هیچ گونه تصرفی جایز نیست، اگر هست بنابراین اتلافش هم جایزه. نه بلکه اگر گفتیم در اینجا تسلیط هست دیگه زمان هم باید رفع کنیم، حالا اون دیگه بحث دیگری است. این نقص حل مسئله به اینه که اساسا تسلیط خارجی موضوع جواز تصرف نیست. آنچه که موضوع جواز تصرف است تسلیط خارجی نیست، بلکه تسلیط انشائی یا به تعبیر دیگر رضای به تصرف در مال است به عنوان مال غیر. تا وقتی که تسلیط به عنوان تسلیط در بر مال خودش به عنوان مال خودش نباشه، به این عنوان این تسلیط گرچه در خارج هست، ما دو تا تسلیط داریم، تسلیط خارجی داریم مالی را به کسی دیگه بده، حالا چه مال خودش باشه چه مال دیگری باشه چه مال خود او باشه، تسلیط خارجی اینجا هست. یک تسلیط بر مال خودش هست که ازش شاید تعبیر کنیم تسلیط انشائی، یا عنوان تسلیط دیگری بر مال من به عنوان مال من، این موضوع جواز تصرف. موضوع جواز تصرف تسلیط دیگری است بر مال من به عنوان مال من، و من در اینجا تسلیط خارجی نکردم بر این بر این عنوان، تسلیط خارجی بر ذات مال کردم، این موضوع جواز نیست. تسلیط خارجی بر مال من به عنوان مال من دیگری را نکردم، چون من وقتی مال را بهش دادم به عنوان این دادم که این مال مال اوست، چون انشاء تملیک کردم به عنوان این که این مال مال اوست، این مال را بهش دادم، ولو در اعتبار شخصی من به حسب مسبب شخصی من. این جایی که من عالمم، جایی که جاهل باشم که نه، حتی به لحاظ شارع به عنوان اینکه این مال من جون تملیکش کردم به او، پس او حالا مالک شد، گفتم بیا مال ببر و مال در اختیار او قرار گرفت. موضوع جواز تصرف تسلیط بر مال دیگری است از طرف مالک به عنوان اینکه این مال مال خودشه، نه به عنوان اینکه مال مال مستعمله، کسی که داره استعمال میکنه مال را مسلط بر مال خود بشه. و لهذا اگر یه جایی مالک نقض دیگری در حقیقت، کسی مال کسی را داد به دیگری به خیال اینکه این مال مال اوست، مال خودشه بیشتر، ولی او میدونه این مال مال خودش نیست، میدونه که این مال مال اون نیست، مال شخص سومیه، میدانه که این مال مال خودش نیست یا مال خود این آقایی است که داده، ولی اون دهنده مال به عنوان اینکه مال مال توست گفتش بیا ببر، اونجا بدون شک جایز نیست درش تصرف. اگر آمد و برد این مال را، تصرف در مال جایز نیست. اگر عالم بود اون دیگری، اگر عالم بود بر اینکه این مال مال خودشه، مال خودش مال دهنده است نه مال گیرنده، و دهنده داره به عنوان اینکه این مال مال گیرنده است بهش میده، اینجا جایز نیست برش تصرف اگر عالم بود. و اینکه تسلیط خارجی هست، بالاخره این تسلیط خارجی که بر ذات مال داره انجام میده، اگر تسلیط خارجی موضوع جواز تصرف بود در چنین موردی باید قائل بشیم به جواز تصرف، چون تسلیط خارجی هست. تسلیط خارجی پس موضوع تصرف نیست، تسلیط بر مال به عنوان اینکه مال خودشه، و اینجا چون به عنوان اینکه مال اوست داره بهش میده نه به عنوان اینکه مال خود دهنده است، و لذا تسلیط موضوع جواز تصرف نیست، حرام است تصرف. اگر او میدونه که این مال مال این نیست، حرام است تصرف. پس میزان جواز تصرف تسلیط بر مال تسلیت مالک دیگری را بر مال خودش و اذن به دیگری که در مال خودش تصرف کنه به عنوان این که مال خودشه، نه به عنوان این که مال اون متصرفه. این موضوع و تسلیت خارجی موضوع جواز تصرفه، این موضوع جواز تصرفه. و به این ترتیب معلوم میشه که اینجا بابش باب تخلف داعی نیست. کسی بگه بالاخره تسلیت انجام گرفته، داعیش به هم خورده، این در وقتی است که تسلیت خارجی موضوع باشه. تسلیت خارجی موضوع نیست، تسلیت بر مال خودش و اذن در تصرف دیگری در مال خودش به عنوان مال خودش، این عنوان انشائی، یا بگید عنوان قصدی، این عنوان قصدی است. ای تا این قصد تا متحقق نشه، اون موضوع جواز تصرف که اذن مالک یا رضای مالک متحقق نیست. وقتی رضای مالک متحقق میشه، وقتی اذن مالک متحقق میشه که تسلیت و اذن به عنوان مالک مال خودش باشه، و این در اینجا نیست. چون اینها خیال میکرده این انشاءش درسته مثلا، و به اون عنوان این مال در اختیار او گذاشته، نه به عنوان اینکه این مال مال خودشه و به او اذن داده در این مال تصرف کنه، تسلیت کرده در مال خودش به عنوان مال خودش. پس این تسلیت انشائی یا قصدی، یا بگید اذن قصدی یا رضای باطنی که میزانه، موضوع در موضوعش عقد شده که رضای به تصرف یا اذن به تصرف دیگری در مال من به عنوان اینکه مال منه، و این در اینجا نیست. و قیاسش به موارد تخلف داعی قیاس مع الفارق. تخلف داعی وقتی است که این امر انشائی و قصدی متحقق شده باشه، به یک غرضی اون غرض متخلف بشه. اونجا دیگه اصلا مثلا من این کارو کردم تا اینکه مثلا این آدم خوبی بشه، بعد معلوم شه این آدم خوبی نمیشه، اونجا تخلف داعیه. چون موضوع جواز تصرف که تسلیت انشائی است یا تسلیت قصدی است متحققه، اینجا بابش باب تخلف داعی نیست.